بر برنامه زنده روزنه همراهی بفرمایید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. صبح اولین روز هفته شما بخیر باشه. امروز شنبه 25 بهمن ماه 1399 است. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو، به خصوص برنامه روزنه. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر مسعود اسماعیل نژاد، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی برنامه خانم فاطمه ربانی و نویسندگی هم خانم حادثه کاظمی انجام میدم. منم کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. امروز دوربین های گوشی های هوشمند و تبلت ها از نظر کیفیت و نرم افزار با دوربین های حرفه‌ای رقابت میکنن. هر شخص با گوشی هوشمند یا تبلت به راحتی میتونه یه تصویر رو بگیره، اون رو ویرایش کنه و به صورت آنلاین در سایت های مختلف و در رسانه های اجتماعی ارسال کنه. در اینجا کیفیت براش مهمه. تکنولوژی های کیفیت ساز در عکاسی موضوع امروز برنامه روزانه هست. همینطور کاربرد هوش مصنوعی در معماری هم موضوع دیگه برنامه فناورانه امروز روزانه خواهد بود. راه‌های ارتباطی برنامه رو هم که میدونید دیگه، میتونید هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، هم از طریق سایت رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید و www.radiogoftegu.ir در اختیار شما هست. بریم و اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نقره‌کار بزرگوار و یکایک که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبحتون به نیکی. همراهتونم با ایتم علم و زندگی و قرار راجع به کاربرد هوش مصنوعی در معماری بگم.
بله بفرمایید.
از هزاران سال پیش انسان‌ها در حال ساخت و ساز بودند، چه خونه‌ای برای خود و چه محلی برای کشت و دامپروری. به مرور معماری انسان‌ها به درجات بالاتر رسید و معماری به عنوان پیشه‌ای برای انسان‌ها شناخته شد و پیشرفت در ساخت بناها در طول زمان دیده می‌شد. حالا با خودتون فکر کنید چه اتفاقی می افتاد اگر هوش مصنوعی بناهای قدیمی مثل مقبره گروش رو بسازه. امروز نرم‌افزارهایی هستن که با استفاده از داده‌های قبلی میتونن به راحتی نقشه‌های ساده‌ای برای خونه‌های عادی بسازن، ولی معماران و متخصصان از آینده ابراز نگرانی می‌کنن. اونها بر این باورن که هوش مصنوعی در آینده میتونه جایگزین معماری و بسیاری دیگه از مشاغل شه. حتی ادعاهایی توسط افرادی که در زمینه هنر و معماری سرشناس هستن آورده شده که میگن مردم عادی در آینده نچندان دور میتونن با مشخص کردن بودجه و محل ساخت به نقشه مورد علاقه خونه خودشون دست پیدا کنن و حتی میتونن با پیشرفت تکنولوژی پیشنمایش خونه رو با وسایل درون اون ببینن. و در نهایت بگم که هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در معماری داره، نظیر ساخت زیربنا، معماری پارامتریک در ساخت و ساز و برنامه‌ریزی و حتی شهرهای هوشمند و فضای داخلی خونه‌ها. و کلام آخر این که هوش مصنوعی و در کل تکنولوژی با پیشرفت خود بر روی همه جوانب جامعه تاثیر خواهد گذاشت و معماری مستثنا از این قضیه نیست. مسئله اینه که ما چطور از اونها استفاده کنیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون.
بله متشکرم از شما.
زنده باشید.
ان شاء الله موفق باشین فردا و تا انتهای هفته در خدمتتون هستیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. اما می‌خوام بریم سراغ بخش گفتگوی ویژمون با مهمان محترم برنامه.
گفتگوی ویژه.
آقای دکتر فراز جلیلی، مدرس هوش مصنوعی در مرکز اینترنت اشیا با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر.
سلام آقای نوبکان، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که همه هفته خوبی رو شروع کرده باشن و ایام به کامشون بشه.
متشکرم آقای دکتر. من حتما سوالات بسیار زیادی از شما دارم با این تکنولوژی بسیار خوب، اما قبلش بریم یه تلفن رو با هم دیگه بشنویم و پاسخ شما و بعد ادامه گفتگومون. بشنویم با هم این تلفن رو.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه روزنه، خسته نباشید. ممنون از موضوعی که انتخاب کردید. سوال من از شما اینه، در ارتباط با کاربرد هوش مصنوعی در معماری. امروزه هوش مصنوعی خیلی راحت داره جای فکر و نظر معمارها رو میگیره و اونطور که معمارها میگن در آینده نزدیک تقریبا میشه گفت بیشتر کارهای معماری با هوش مصنوعی پیش میره. حالا سوال من اینه، برای کارهایی مثل معماری، برای فعالیت‌هایی که با ذهن خلاق یک انسان در ارتباط هست، چطور هوش مصنوعی میتونه جایگزین ذهن خلاق یک شخص بشه؟ ممنون، خدا نگهدار.
خب دکتر میشتم این پاسخ شما رو. اساسا فکر میکنم قرار این اتفاق بیفته، حالا خلاقیت اینکه چقدر میتونه در بحث تکنولوژی های هوش مصنوعی لحاظ بشه رو و به خصوص خاص در حوزه معماری از زبان شما میشنویم.
بله خواهش میکنم. راجع بحث خلاقیت، تقریبا البته بستگی به تعریف فلسفی از خلاقیت داره، تقریبا میشه گفت
دکتر یه خورده بلندتر هم صحبت کنید ما ممنون میشیم.
بله الان صدا خوبه؟
الان خیلی بهتر شد. بله
بله، بحث خلاقیت بیشتر بحث فلسفی هست که خلاقیت رو چجوری تعریف بکنیم. ولی اگر از لحاظ موقعیت و هوش مصنوعی اگر الان بخوام بگم، تقریبا به بحث خلاقیت نزدیک شدیم.
بله. ولی
محدودیت هایی که داریم محدودیت محاسباتیه، با توجه به این که بحث کوانتوم کامپیوتینگ یا محاسبات کوانتومی هنوز نوپا هست و هنوز شکل نگرفته به صورت خیلی جدی، میتونیم بگیم که هوش مصنوعی تقریبا نتونست به صورت جدی وارد بحث اون خلاقیت بشه. ولی من فکر میکنم که با توجه به سرعت محاسبات کوانتومی که داریم بره پیشرفت میکنه، در آینده نزدیک اون بحث خلاقیت هم بتونه هوش مصنوعی پوشش بده و مثل یک انسان بتونه خلاقانه فکر بکنه و طراحی بکنه و تصمیم بگیره.
خب این خیلی خوب اگر این اتفاق بیفته. همیشه هم یه نکته هست، این که اگر کامپیوترها جایگزین بشن انسانها بیکار نمیشن، اینجا چه اتفاقی رخ میده؟
متاسفانه بله، چنین بحثی هستش. اگر بخوام یه نگاهی به گذشته داشته باشیم، هر جایی که تقریبا اتوماسیون های صنعتی اتفاق افتاده و تقریبا توی شرکت های بزرگ مثل ماشین سازی در نظر بگیریم، ربات ها جایگزین انسان ها شدن و تقریبا کارگرها بیکار شدن. متاسفانه داره چنین اتفاق میفته و خیلی از شغلای روتین متاسفانه داره از بین میره با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و اتوماتیک شدن کارها.
آره میگن یه جورایی هم به هر حال حالا مدل کسب و کارها عوض میشه، افراد باید آشنا باشن با دانش کامپیوتر، با هوش مصنوعی، با دیتا ماینینگ و افرادی که توانمند باشن براشون شاید این مشاغل بیشتر پیدا بشه، یعنی یه جور شاید جایگزینی مشاغل هم پیدا بشه.
ببینید در واقع من حرفتون درسته، این اشتباهه که به صورت کلی بگیم قرار خیلی از آدم‌ها حذف بشن و خیلی از کارمندا، کارگران و اشخاص جامعه بیکار بشن. نه، در واقع بخوام یک تعبیر درستری داشته باشیم، اینه که در واقع هر کسی تو شغل خودش در واقع باید بیا تغییر ماهیت بده توی یادگیری و چیزهایی که بلده.
درسته.
به فرض مثال آشنا شدن با دنیای کامپیوتر، حالا اپراتوری دنیای کامپیوتر و رباتی به این صورت.
آره یه سوالی هم هست، خیلی هم میگن که مثلا با وجود هوش مصنوعی کارهاش از سخت‌تر بشه و پیچیده‌تر بشه، ولی برعکس به نظر میرسه که آسان‌تر میشه، یعنی افراد شاید بتونن از خونه مثلا همین معماری رو انجام بدن یا صرفا با دادن یک نقشه مثلا بتونن ده‌ها مثلا طرح رو، یه نقشه زمین رو مثلا بدن ده‌ها طرح رو از کامپیوتر بگیرن. یعنی مثل همین تکنولوژی ها و ابزارهای فناورانه که کار رو برای ما راحت تر کردن، به نظر میرسه که پیشرفت تکنولوژی در نهایت کار رو ساده تر و ارزان تر و سریع تر و راحت تر و دقیق تر بکنه. درسته؟
بله دقیقا هر ابزاری که به وجود میاد یکی از فلسفه‌ی وجود درست کردن ابزار اینه که هم دقت بره بالا و هم این که شرط کار کردن رو برای حالا اپراتور یا شخصی که داره کار میکنه راحت تر بکنه. و همون تناسب هم خوب هوش مصنوعی اومده تا کار خیلی از متخصصا راحت تر بکنه و حتی بهتر.
بله اینم نکته بپرسم از شما که راجب این پرینترهای سه‌بعدی میگن کم کم قراره دیگه کل معماری یک خونه با پرینترهای سه‌بعدی انجام بشه و دیگه لازم هم نیست ما بریم مثلا فروشگاه خرید بکنیم، همون اندازه و هر چی که میخوایم و شکل رو میدیم برامون پرینت میکنن و میفرستن به منزل، اینم اتفاق نوینی خواهد بود نه؟
بله چنین اتفاقی که در واقع من فکر کنم کمی فاصله داشته باشیم راجب سازه‌های بزرگ، سازه‌های کوچک بله چنین اتفاقی افتاده ولی راجب سازه‌های بزرگ دقیق نمیدونم که حالا به نتیجه بلوغ رسیدنش کی خواهد بود دقیقاً. راجب سازه‌های کوچک حداقل این اتفاق افتاده توی دنیای صنعت هم داره استفاده میشه.
بله بسیار خوب متشکرم. به هر حال باید ببینیم چی میشه با توسعه حالا بحث هوش مصنوعی رو و اینترنت اشیا رو در کشورمون چطور میبینید؟ یه سال کلی هم از شما بپرسیم با عنوان یک مدرس کارشناس.
خوشبختانه بگم با توجه به اینکه ساختار زیرساخت اینترنت و ساختار علمی توی کشوری به جلوه، این علم هم دقیقاً مصرف از این موضوع نیستش و با قدرت و سرعت خیلی زیاد داره میره جلو. حالا خصوصا تو مجموعه ما که تقریبا داریم این فرهنگ گذاری و سیاست گذاری داریم میکنیم که کشور با برگزار کردن حالا دوره‌های مختلف و اینها که سعی کنیم با سرعت بیشتری تو این زمینه کشور بره جلو.
ایشالله برای شما آرزو موفقیت داریم آقای دکتر جلیلی عزیز، برای شما همکارانتون در مرکز اینترنت اشیا
متشکرم.
ایشالله سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
دکتر فراز جلیلی مدرس هوش مصنوعی در مرکز اینترنت اشیا که باشون در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در معماری صحبت کرد.
نقطه سرخ
رادیو گفتگو
اما خبرهای فضای مجازی همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. همراه هستیم با سرکار خانم شبنم طوفانی در بخش نقطه سرخط. سلام، صبح شما بخیر.
سلام میگم به شما آقای نقطه کار، همینطور سلام و صبح بخیر میگم به شنوندهای خوبمون. به گزارش ایسکا نیوز، امروز معماران از ساختارهای قبلی، طراحی‌ها و تا تولید اطلاعات برای انجام پروژه‌های جدید استفاده می‌کنند. با توجه به توانایی هوش مصنوعی برای گرفتن اطلاعات بی‌حد و حصر، یک معمار می‌تونه به راحتی و به طور همزمان با سهولت تحقیق و آزمایش چندین ایده رو به صورت مفهومی و با کمترین استفاده از قلم و کاغذ کارو عملی کنه. با یه سیستم هوش مصنوعی یک معمار میتونه تمام داده‌های منطقه بندی، کدهای ساختمون و داده‌های طراحی غیر فعال رو بررسی کنه و تغییراتی رو در طراحی ایجاد کنه که با وجود پیروی از سبک خاص، این طراحی با هوش مصنوعی گزینه‌های بیشماری رو ارائه میده. در بخش ساخت و ساز ساختمان، هوش مصنوعی میتونه در ساخت وسایل بدون نیاز به نیروی انسانی کمک کنه. اما به گزارش این را با استفاده از سامانه جامع و هوشمند شهرسازی و معماری، اجرا و پایش طرح‌ها باعث یک پارچگی و پیوستگی نظامات شهرسازی و معماری، تمرکز مدیران و متخصصان بر یک ساختار و در نتیجه ارتقا و بهبود چند جانبه کیفیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت در حوزه شهرسازی و معماری میشه. در حال حاضر تجربه های موفقی در سامانه های جهانی و تا ملی وجود داره که در تعریف و طراحی سامانه جامع و هوشمند شهرسازی و معماری کشور میتونن مورد نظر قرار بگیرن. سامانه جامع و هوشمند معماری و شهرسازی این امکان رو داره که در طول زمان بر حسب نیازها، قابلیت‌ها و امکانات و خدمات خود به صورت نامحدود ارتقا و توسعه داده بشه و اهداف، راهبردها و سیاست‌های متنوع و گوناگون رو پیگیری و مرتفع کنه. در خدمتتون هستم.
بسیارم عالی، ممنون از
سلامت باشید.
خبرها و مذاکرات ما گفتید سلامت باشید.
ممنونم. خدا
نگهدار. خدا حافظ.
تجربه جهانی.
بله گفتیم خدمت شما که میخواییم راجبه کیفیت در عکاسی به خصوص با همین تلفن های همراه و تبلت ها با اینا هم صحبت بکنیم. بذار اول تجربیات جهانی رو در این رابطه بشنویم. آقای آرش آذردرخش عزیز با ما هستن. سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح اولین روز هفتهتون بخیر شدید.
شکر.
و امروز مسئله اصلی در دوربین‌های حرفه‌ای بالا بردن قابلیت‌های این دوربین‌ها. عکاسی در نور کم و قابلیت زوم زیاد از امکاناتیه که برندهای تولید دوربین‌ها با همدیگه رقابت می‌کنن. ولی از تکنولوژی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه در چند سال آینده قابلیت‌های بسیار بالایی علاوه بر کیفیت بر روی خیلی از دوربین‌ها دیده بشه. خیلی از ما خاطرات خودمون رو با بوها به یاد میاریم. فرض کنیم عکسی رو که میگیریم میتونیم بعدها با دیدن اون عکس بو و رایحه اون مکان رو هم احساس کنیم و شاید این آرزوی خیلی از ما باشه و این بو و رایحه بتونه حس بسیار زیبایی رو در ما به وجود بیاره. نوعی از دوربین در دانشگاه هنر لندن ساخته شده که مدلین نام داره و میتونه بوها و حسها رو ثبت کنه ولی نه به طور همزمان. بر اساس تحقیقات رادکلیف بوها به حافظه حسی و تصویری ما متصل هستن و با حس کردن دوباره یک بو ما میتونیم به راحتی تصویر و بو رو در جلوی چشمهای خودمون ببینیم. مدلین هنوز در مرحله آزمایشگاهی قرار داره و به دستگاه تبدیل نشده که ما بتونیم همه جا اون رو با خودمون هم کنیم. برای استفاده از این دستگاه باید در شرایط آزمایشگاهی قرار بگیریم. البته همراه شدن بو و تصویر در آینده نزدیک دور انتظار نیست و این موضوع آرزوی بسیاری از افراد هستش. هفته خوبی رو پیش رو داشته
باشید. متشکرم از شما بابت تجربه جهانی که با ما و شنوندگان در میان گذاشتید. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
آقای دکتر محمود مختاریان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عکاس و فوتوژورنالیست با ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما و همکاران عزیزتون و تمام شنوندگانتون، روزتون بخیر باشه.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال دیگه به نظر میرسه که صنعت عکاسی واقعا داره جابجا میشه. فکر کنم شرکتی مثل کوداک که اصلا دیگه ورشکست شد دیگه به واسطه هم تلفن‌های همراه. چه میبینیم این صنعت رو و این کیفیت و فناوری در دوربین‌های تلفن همراه به کدوم سمت و سو داره میره؟
ببینید، اولا که ما فراموش نکنیم از 1826 که نیشن فورتی پس آمدش و با یک روز نوردهی تونست به عکاسی برسه و تحولات سریعی که پیش آمد و اینم خدمت شما عرض کنم که ایران میدونید که یکی از تعیین کننده های در شرایط عکاسی جهان بوده. یعنی از 1848 ما در دارالفنون مدرسه عکاسی داشتیم و هیچ نقطه از آسیا نبوده، بسیار از کشورهای اروپا این نبوده و حالا ما اولین کشوری بودیم که تغییرات در دوربین دادیم، چون در ایران پادشاهانی که در عصر قاجار بودن رو زمین میشستن، ما اومدیم و اینا مرجی دوربین نمیتونست رو پایه باشه، اومدن تغییراتی درش دادن. من اینو بخوام بگم به این بگم که تا امروز بیام که به این امروز کشیده بشه، بعدم به شما بگم که ما بهترین عکاسان خبری جهان رو هم داشتیم و داریم تا امروز که من خدمتتون عرض می‌کنم. آره، ولی من می‌خوام به شما بگم این داستان از سال 2000 به بعد یه مرتبه جهان، می‌دونید که وقتی شبکه‌های اجتماعی اومدن و سوشال مدیا اومد جهان رو دگرگون کرد. الان که من دارم با تو صحبت می‌کنم، کارخونه‌های سازنده گوشی دارن دور در واقع گوشی‌های همراهی می‌سازن که تا 4 سال دیگه خودشون گفتن به 4 تا 5 تا دوربین داره.
بله.
و این تونسته با رزولوشن بالا، یعنی وضوح تصویری بالا، که میتونه این رقابت رو به شما میرین که الان دوربینای عکاسی که در هر جا هست تقریبا داره میره که کنار گذاشته بشه. بعدن انگلیس ها میگن که در هر 11 نفر به ازای هر 11 نفر 11 بر ازای هر نفر 11 دوربین عکاسی تو انگلیس هست.
عجب.
خودشون میگن. بعدا شما نگاه کنین، مثلا یه خانم بودن به نام پت سوزا که عکاس کاخ سفید بود. کاخ سفید بعد از پایان، چون میدونی که کاخ سفید همیشه برای رئیس جمهور یه عکاس 24 ساعته هست، این گفته 2 میلیون عکس از اوباما گرفته. بعد اینا چون بیشتر مستند میشن و مستند میدونی که یعنی تفسیر خلاقانه واقعیت. همیشه شما دیدی که کسایی که ریختن تو کاخ تو کنگره بعدن همه رو دستگیر کردن، از روی تصاویر که داشتن دونه دونه خونه هاشون هم گشتن و گرفتنشون. و در واقع ما میتونیم بگیم که ببینید امروز عکس من که دارم با تو صحبت میکنم صد تصور میکنم این است که 110 تا 120 نوع عکاسی داریم مثل عکاسی مستند.
حالا آقای دکتر همین این تمام این نوع عکاسی ها که زمانی احتیاج به دوربینای خیلی خاص داشت، آیا همه اینا مثلا با موبایل ها قابل امکان هست؟ یعنی اینقدر این فیلترهایی که
نه ولی به شرطی کسی که در واقع هنر عکاسی میدونه چیزه. ببینید این بهتر میتونه، چون عکاسی با موبایل خیلی چیز هست، ویژه هست.
بله.
و باید باشه که معمولا کسایی که عکاس حرفه‌ای هستن با موبایل میتونه عکس بگیره.
بله. بله همون دیدم.
یه چیزی شما بگم، مثلا وقتی ما مدلش با عکاسی تئاتر صحبت میکنیم، این فیزیک نورپردازی، میگیم فیزیک و کلام و نورپردازی. پس بنابراین عکاسی تئاتر حتما یه نورپردازی عالی
میخواد.
برای اینکه آدمای دیگه نمیدونم، یا مثلا عکاسی نجوم که صحبت میکنیم، یا عکاسی لایف استایل که صحبت میکنیم، مثلا ما شاخص ترین عکاسی که در جهان هست عکاسی تبلیغاتیه، و همون که ما بهش میگیم عکاسی صنعتی. البته عکاسی صنعتی و تبلیغاتی کاملا متفاوت هستن. ولی میخوام بگم که این بحث، مثلا شما وقتی راجع به عکاسی ورزشی صحبت میکنین، یعنی عکاسی پن، یا عکاسی که عکاس هیچ وقت در میدان ورزشی با هیچ کس صحبت نمیکنه. سوژه‌ای که انتخاب میکنه تو میدون، از لحظه‌ای که نگاهش میکنه تا لحظه پایانی اون رو تعقیب میکنه. و مثلا تو عکاسی مد و فشن کاملا شما متفاوت میشه. مثلا تو عکاسی معماری، بعدم یه چیز به شما بگم، امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، بزرگترین مثلا چیز سیپا پرس، این 2700 عکاس داشت، همه رو فرستاد خونه.
چیکار کرد پس؟
برای اینکه به ما چیز، امروز که من با تو صحبت کنم، هر روز 1,850,000,000 عکس در جهان گرفته میشه.
بله.
1,850,000,000
بله.
عکس گرفته. 28,000 در اینستاگرام قرار میگیره و شما هر ثانیه 10,000 عکس جدید روی اینستاگرام میگیره.
بله.
برمانی شما دیگر یه بیوانی سازمان عکاسی به راحتی میتونید از سر و سر جهان عکس بدهید و منعکس کنید.
حالا آقای دکتر، من میخوام همین رو بپرسم. الان شما اشاره کردید مثلا به عکاسی از ورزش تا مد و فشن تا صنعتی تا هنری. آیا اون دوربینه که این تمایز رو ایجاد میکنه، الزامات و تجهیزات یک دوربینه، و هر عکاسی که اون تخصص لازم عکاسی رو داشته باشه میتونه انجام بده، یا نه متناسب هر کدوم از اونها علاوه بر تجهیزات عکاسم؟
کاملا فرمشون متینه، هر دو با هم تعریف شه. مثلا شما عکاسی طبیعت، مثلا شما به شما چیز هستش، مثلا من میدونم که ممکنه که الان فرض کنید در جیرود در ایران، در امامه، بهمن سقوط کنه با شرایط گرمای هوا و به چیز هست، یا مثلا میگیم که از فلان کوه آتش فشان میخواد بشه، عکاس این میره اونجا میشینه 8 ساعت در انتظار میمونه. بعد میخوام بگم این دور داشتن دوربین و اون خلاقیت عکاس و اون صبوری که داره، میگم مثلا عکاس ورزشی این صبوری نداره، شما لحظه به لحظه کار میکنی. که مثلا عکاسی نوزاد که الان در ایران هم خیلی گسترده شده، اینا مثلا عکاسی از آثار تاریخی، این شما نمیتونید مثلا به جز که مثلا تاریخو نخونده باشید بتونید که لذت عکاسی از آثار باستان.
آره میخوام بگم عجب تخصصی میخواد هر کدومش، یعنی تخصص عکاسی که میخواد فوق تخصص هر کدومش هم میخواد.
این چقدر در جهان.
آره واقعا در جهان همینه. حالا ما اینجا
عکاسای ما همین جورن. ببینید نکته به شما میگم خیلی مهمه، الان که من دارم با تو صحبت میکنم، 2,000 ایرونی در سر و سر جهان در انیمیشن هن.
بله.
و 2,000 تا ایرونی بازی های یارانه ای رو در اختیار دارن.
بله.
یعنی آدم های شاخصه انیمیشن و چیز در
این بازی رایانه ایرونی
در دیسنی های اینا ایرونی هست.
بله خیلی خوب. از برحال چه از همین جا چه بله این که خیلی خوبه،
این دو بخش در سر و سر جهان. میخوام بگم عکاسای ما مخصوصا، مثلا عکاسی ما داشتیم تو جنگ از خارج آمده بودن به مراجعه که روز اول جنگ بودش سکته کردن وقتی تو پاره دن، ولی عکاسای ما واقعا با رزمندگانمون خط اول
پا به پا. بله
عکاسای
ماندگار
آقای کاوه گلستان که مین رو مین تیکه پاره شد،
یاد خدا میامرزه همه عکاسان شهید رو هم به هر حال یادشون رو گرامی میداریم.
اینا خط مقدم بودن. بعد یه چیزم به شما بگم، امریکایی‌ها یه استراتژی دارن، میگن که رسانه بخشی از قدرت دفاعیه.
بله.
ما یه استادی داره میگه جوزف نای، میگه که رسانه بخشی از جنگ نرمه. و ما بچه‌هایی که تربیت کردیم در حوزه چه روزنامه مجله که مثلا با تو صحبت کنم ما 35 نوع روزنامه نگاری داریم در جهان، ما همشو داریم، ما مثلا روزنامه نگاری علمی بچهای بسیار داره. میخوام بگم تو رسانه و مخصوصا در این بخش شما چیکار کردید چی فراموش نکنیم اینا.
درست،
همه گفتن که 20 به 21
اتفاقات جدید
تصویر اولویت اول رفت.
بله اصلا الان میبینیم شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام که اینقدر تصویر محورند اصلا بیان و ادبیات رو عوض کردن. من میخوام پایان بحثمون با شما یک تلفن باشه که بشنویم و پاسخ شما رو هم در حقیقت دریافت بکنیم. بله بله الان دوستان دارن تلفن رو پخش میکنن، بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. یک سوال داشتم خدمت کارشناس خوب برنامه‌تون. با توجه به اینکه الان کمتر از دوربین‌های مونولوگ استفاده می‌کنیم و بیشتر یا دوربین‌های دیجیتال یا از دوربین گوشه تلفن همراه استفاده می‌کنیم، تکنولوژی‌های جدید توی عکاسی و اینکه بهتر بتونه عکس‌های متوکفیت‌تر باشه چه اثری داره و بیشتر چه دستاوردهای الکترونیکی ما می‌تونیم استفاده کنیم تا کیفیت عکس‌هامون بالاتر بره؟ اگر توضیح بفرمایید ممنون می‌شم.
آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید شک نکنیم که ما باید گام به گام، ما آموزش اساس کارمونه.
بله،
یعنی باید آموزش داشته باشید. یعنی شما اگر میخواید به دوربین موبایل استفاده کنید کافیه سرچ کنید شرایط آموزششون در هم، مثلا ما تو خود ایران همه چیز شرایط شرط آموزشش برقراره. و ببینید این بیشتر به این برمیگرده که ما علاقه‌مند باشید. ما تو رسانه همین رو دریف رو داریم، میگیم اول عشق بعد کاره. شما وقتی که عاشق، بعدم فراموش نکنیم ما میگیم سواد رسانه، بلا فاله چیز کنارش میگیم سواد بصری. سواد بصری به معنی درک تصویر بدونی که ما راجعش صحبت کنیم. و دوستانی که تو این چیز بخوان گام به گام بردارن، منهای اینکه تکنولوژی رو کامل میرن جلو، این تراوش رو کنن لحظه با لحظه باید به سواد بصری رو خودشون رو افزایش بدن و سرمایه گذاری کنن.
بله، مدام یادگیری مداوم که بدونیم تکنولوژی ها و فناوری هایی که پیش رو هست به چه شکل قابل استفاده است.
رسانه هایی که میان کامل تر میکنن رسانه ای رو، رسانه ای از بین نمیبرن.
بله، هیچ وقت اینطور نیست. متشکرم از شما دکتر محمود مختاریان، متشکرم فوتوژورنالیست، عکاس و استاد دانشگاه. خدا حافظ. بله، بریم برای جمع‌بندی برنامه امروز. یه مقدار رو به جلو صحبت کردیم، آینده رو دیدیم، تکنولوژی های پیش رو در عکاسی و همینطور هوش مصنوعی در معماری، و خوشبختانه دیدیم که در کشور ما هم واقعا سوار بر این علوم داریم پیش میریم. اگرچه ممکنه گاهی اوقات تکنولوژی و فناوری و تجهیزات از کشورهای دیگه وارد بشه، و ما استفاده اون مهمه، چه در سطح تخصصی چه در سطح عموم، و دیدیم که این اتفاق داره میفته خوشبختانه، و ما هم از فرصتهای فناورانه و فرصتهای علمی برای پیشبردهای مختلف، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی و حتی در سطح بین‌المللی استفاده میکنیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا همین حدود ساعت 9:30 تا 10 با یک موضوع علمی دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید، پایدار برقرار. ارادتمند شما من کیوان مقره کار. خدا نگهدار.
وقتی شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دوستان خوبم، شما میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید به شماره 162 و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با همکاران ما در میون بگذارید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم